الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نبيا سلطانا نصيرا. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت السرى الصدیق شهید صلاتن کثیرتن تامتن زاکیتن متواصلتن متواتره مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خب تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت علی ابن موسی رضا امام هشتم رو، و امیدوارم که انشاءالله خداوند توفیق بده که از معارف حضرت و از طهارت حضرت استفاده بکنیم. بنده میخواستم یه جریانی رو برای شما نقل بکنم و عرضم خدمتون راجع به آغاز بحث عرفان در میان تشیع و اظهار اون از زمان امام رضا بود که حالا الان پیداش نکردم. راجع به معروف کرخی و نکاتی هستش که در رابطه با جریان معروف کرخی و ارتباط خاص معروف کرخی با امام رضاست و اینکه چگونه سلسله عرفا خودشون رو بعضن منسوب میکنن به معروف کرخی و چه اتفاقاتی میفته که حالا اون پیدا نکردم و مطلبی رو که میخواستم ارزم خدمتون پیدا نکردم. ارزم خدمت یه روایتی میخونم، حالا روایت روایت مفصلیه. ارزم خدمتون که از سلیت زیدی، این روایت از یزید بن سلیت زیدی که قال لقین و ابو عبدالله علیه السلام فی طریق مکه و نحنو جماعتون، می فرماد که عرضم خدمتون ما حضرت امام جعفر صادق رو در حالی که جمعی بودیم و اینها در راه مکه ملاقات کردیم. فقلت له به ابی انت و امی انتم آل ائمت المتحرون و الموت لا یعرامن احد فهدف الیه شیئن القیه الامن یخلفنی. این که آه بالاخره خب مرگ همه رو درک میکنه و عرضم خدمتون که بالاخره مطلبی رو بیان کنه که بعد از شما ما سراغ چه کسی بریم و به چه کسی رجوع بکنیم. حضرت میفرمان که فقال لی نعم ها اولای ولدی و هازا سیدهم و اشار الى ابنه موسی علیه السلام. به امام موسی کاظم اشاره کردن و فرمودن که ایشون سید فرزندان منه و فیه الهلم و علم الحکم و الفهم و السخا و المعرفه به ما یحتاج و الهی فی مختلفو من امر دینهم و فیه حسن الخلق و حسن الهبار و هو باب من ابواب الله تعالی و فیه اخرى که هیه خیر من هذهی کله. میفهمان که خب این ویژگی ها رو داره، علم داره، علم الحکم داره، حکم خدا رو میدونه، فهم داره، سخا داره، معرفت داره، همه اینها رو داره، اما یه چیزی داره که با بقیه متفاوته. فقال له ابی و ما هی و ابی انت و امی قال یخرج الله عز و جل من قوس هذه الامه و قیاسها و علمها و نورها و فهمها و حکمها. فرمودن که خب اون ویژگی که شما میفرمایید چیه آقا جان؟ فرمان که خداوند متعال از این پسرم موسی خارج میکنه قوس این امت رو و قیاسش رو و علمش رو و نورش رو و فهمش رو. خیلی یعنی حضرت علی ابن موسی رضا رو میفرمان. عرضم خدمتون که خیر مولودن و خیر ناشن یحقن الله به الدماء و یصلح به ذات البین و یلم به الشعث و یشعب به الصدع و یکسو به العاری و یشبه به الجائع و یؤمن به الخائف و ینزل به القطر و یعتمر به العباد خیر کهل و خیر ناشن یبشر به عشیرته قبل اوان حلمه قوله حکم و سمتهو علم یبین للناس ما یختلفون فیه. می فرمان که اون بهترین مولودیه که به دنیا قدم میذاره، بهترین جوانیست که لباس رشد و درایت رو برتن کرده. خدا به وسیله اون خونها رو حفظ میکنه، بین دشمنان صلح و صفا برقرار میکنه و به وسیله اون امور رو مجتمع میکنه و عرضم خدمتون پراکندگی ها و تفرقه ها رو تبدیل به جمعیت و اتفاق میکنه، برهنگان رو میپوشونه، گرسنهان رو سیر میکنه، خائفان رو امان میده، باران رحمت عرضم خدمتون فرو میفرسته و عرضم خدمتون که بندگان به برکت اون برای مشورت دور هم گرد هم میان. بله، این ویژگی های حضرت. عرضم خدمتون، حالا روایت تودانیه راجع به حضرت و روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. و حالا یه ویژگی که حضرت دارن اونم این بحث اتصاف حضرت به غریب الغرباست که این رو بد معنا میکنن بعضن و میگن که خب آقا مثلا تو ایرانه، بعد خب تو ایران که شیعیان بودن، الان هم که این گنبد و بارگاه و این ارادت و این چجور اینها تعبیر میکنن به غریب الغرب. سه تا بچ علامه تهرانی ذکر میکنن رحمه الله توی کتاب نور مجرد و عرضم خدمتون که وصف ایشون رو به غریب الغرباء تبیین میکنن و سه تا بچش هم به اعتباری درسته و از همه مهمتر اینه که ایشون در زمان مأمونی واقع شدن که بسیار خریت و بسیار عالم و بسیار امام شناس و پی برده به حقیقت تشیعه. ببینید اونجا مرحوم علامه مفصل به این بحث میپردازن و وجه غریب الغرباء رو بیان میکنن و خیلی بیانشون بیان عالیه. این رو حتما اگر ارزم خدمتون توفیقی داد حتما مراجعه بکنید. توی اون بخش پنجم فکر کنم کتابشونه که خاطراتشون رو با مرحوم حداد به قلم نگارش آوردن، اونجا بحث مفصلی در این مورد داره. خب عرضم خدمتون بریم سراغ بحثمون سر ادراکات حسی و ابصار بود، حقیقت ابصار بود. دو سه تا دیدگاه رو بیان کردیم. اولیش نگاه خروج شعاع بود، دومیش نگاه و نظریه انطباع بود و سومیش که وارد شدیم بحث درباره اشراق نفس بود، معروف به اضافه اشراقی یا همون اشراق نفس، دیدگاه جناب شیخ اشراق رحمه الله. خب این رو جلسه قبل مفصل عرض کردم، الان دیگه نمیخوام تکرار بکنم، فقط بنده این ادله جناب شیخ رو یه ذکری میکنم و عرضم خدمتون از کنارش رد میشم. بریم سراغ اشکالات که اون چیزی که امروز میخوام بهش بپردازیم اشکالات و مهمترین اشکال صدر المتعلقین که انشالله سلام علیکم و اسمایی زن میخوایم عرضم خدمتون بحث بکنیم. بندم دیر اومدم، از شما چه پنهان، شرمنده خواهرها شدیم. عرضم خدمتون دیدگاه شیخ اشراق، خب اجمالش این بود که نفس عرضم خدمتون اشراق میکنه به نحو اضافه اشراقیه و به نحو علم حضوری تا اون شی میره و اون شی رو توی موطن خودش ادراک میکنه، در موطن خودش ادراک میکنه که خب ادله‌ای داره جناب شیخ اشراق. دلیل اولشون این بود که اگه خاطر شریفتون باشه، باطل بودن دوتا نظریه قبلی و ارزم، یعنی دوتا نظریه خروج شعاع و انطباع که این متن جلد یک صفحه 487 خوندم خدمتتون، حالا بیارم یادآوری بکنیم. بله این متن فایلم کامل فرستادم خدمتتون دیگه، خیلی متنای زیادی امروز داریم باید کار بکنیم انشالله. ببینید این بود و من لم یلتزم به انتباع شبه ولا به خروج شعاع ولا به جمله لا به دخول شیء من البصر ولا به خروج عن الى آخر، فانه یلزمه ان یعترف و ان الابصار مجرد مقابلت المستنیم للعضو باسر. درست؟ این عبارت شیخ اشراق بود. این عبارت فخرم گفتم جلسه قبل خدمتون، عبارت فخرم خوندم دیگه، توضیح دادم عبارت فخر ها. آها خیلی خوب گفتم. خب عرضم خدمتون، دلیل دومشون، دلیل دومشون وجدانی بودنه. یعنی عرضم خدمتون که نگفتم عبارت فخر، چرا دیگه گفتم فخر بیان گفتین. فخر این بود که جناب فخر گفتیم که ایش، ببینید تعبیر جناب شیخ اشراق اینه که مجرد و مقابلت المستنی للعضو الباسه. خب اینا ای خاطرتون باشه، عبارت های جلسه قبلم این بود، یعنی همین مقابله. حتی این آره، حالا دیگه یه دقیقه میگم دیگه، حالا آیه اسمانی زد یادشون رفته. این مجرد مقابله گفتیم که ببینید فخرم، فخر راوی هم همین عبارت رو داره. آره دیگه خوندم، اصلا یادم اومد. این که گفتیم دلیل اولشون رو که اون دلیل اول میگه، دلیل اونا چی بود؟ دلیل انتباه این بود که آقا شبه چون قول به شعاع چون فاسده. بعد گفتیم که خب این که نشد دلیل، اینو فخرم میگه. بعد این عبارت رو داشتش که بله میگه هنگام این قول انتباع درسته که اینا نقیزه این باشن یا فی قوت نقیزه این باشن، ولی سلام رو که ازارک فانه من المحتمل ان یقال الابصار شعور و مخصوصن و شعور حالتون اضافیه. آره دیگه گفتم، و تو بدای اونه های خوندین که علم رو به صورت اضافه تقدیر میکنه و اینها، گفتم اینا آیس منزه. آره یاد آمد، خدا یاد آمد. خب ببینید این دلیل اول جناب شیخ اشراق که خوندید. دلیل دومش عرضم خدمتون وجدانی بودنه، که این وجدانی بودن یه عبارت صدر رو حالا جا نرشی میگه، این وسط آوردم براتون. یعنی انقدر وجدانی بوده و انقدر خوب گفته جناب شیخ اشراق که ملا صدرا تو این آدرسی که دادم 6 صفحه 249، ایشون میگه ما تو مدت ها قائل به نظریه شیخ اشراق بودیم تا اینکه خلاصه خود برای ما حق ظاهر شد و این اتفاق افتاد. دلیل سوم که این مهمه، اینو از بیرون نگفتم خدمتتون، تمسک به تجربه اصحاب کشف و شهوده. ایشون تعبیر میکنه چی؟ بله یه تعبیری داره، اصحاب العروج اینها، فقط جرب اصحاب العروج این عبارت، تعبیر اصحاب العروج رو میکنه. چیه حالا اینا بیانشون چیه؟ میگه شیخ اشراق میگه آقا این اصحاب کشف و شهود وقتی که از این عالم مفارقت میکنن، خل بدن میکنن ها، و روح رو میبرن توی عوالم دیگه، اتفاقی که میفته اینه که میبینن آقا این همین محسوسات مادی رو و همین امور مادی رو خیلی واضح تر از بقیه درک میکنن. توجه دارین؟ خیلی واضح تر درک میکنن. این یک. ثانیا این که اینا خب دیگه خل بدن کردن دیگه، دیگه از این قوای مادی که استفاده نمی کنن. یعنی دیگه نه چشمی هست، نه عرضم خدمت منورتون که خروج شعاعی هست، نه انتباعی هست، هیچی نیست دیگه، اصلا چشمی نیست، قوهی نیستش که این بیاد انتباع بکنه یا بگیم خروج شعاعه، ولی نفس داره مشاهده میکنه. توجه دارین؟ پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اصلا انگاری این به این انتباعه و به این خروج شعاع اینو اصلا نیازی نیست، خود نفسی که داره ادراک میکنه، نفسی که تو اون موطن داره میره اونو به چنگ میاره. چرا؟ به خاطر اینکه خب وقتی هم که بدن نیست، عرضم خدمتتون این آقایون این رو دارن و این حال رو دارن و این رو به اصطلاح مشاهده میکنن. حالا بخونم. بله ببین ایشون اینو میگه، ببینید اون این که گفتیم عرضم خدمتتون اضافه اشراقی هست، اینجا خود تسلیم کنه، خیلی متن خیلی خوبیه. ببینید و کما ان الحواس کلها ترجع الی حاسه واحده و هی الحس المشترک فجمیع ذلک یرجع فی النور نرمد فی النور المدبر الی قوه واحده که هی ذاته النوریه الفیاضه لذاته.
ول ابسو، حالا این نمیخوام الان تک تک عبارات رو بخونم، معنی البته معنا روشنه توجه داریم، ولی خب نمیخوام الان اون جایی که عبارات حساسه رو میخوام بخونم. یا اینجا حالا توضیح حس مشترک جوری برمیگرده، همه اینا به اون نور برمیگرده، اینا درست. ول ابصار و امکان مشروط فیه المقابله مع البصر. ببینید بالا چی بوده عبارت؟ این که مقابله بود. خب میگه بله ببینید مقابله مشروطه الا ان الباصر فیه هو نور الاسفه بود. اسفه بود یعنی نفس دیگه تو کلام شیخ اشراق. میگه کی میبینه؟ اون نور اسفه بود، نور اشراقی اسفه بود. حالا ببینید و انما لا یرا اشیا قبل المفارقه لان الشیء قد یعرض له ما یشغله عن ابصار که ما من شیء ان یبصره و شاغل فی حکم حجاب. این الان گفتیم بحث حجاب قبلا گفتیم، حالا اینجاش و قد جرب اصحاب العروج للنفس مشاهده صریحه اتم مما للبصر فی حالته انسلاخ شدید عن البدن. میگه و تجربه میکنن یا قد تجربه کردن اصحاب عروج، اصحاب کشف و شهود برای نفس یه مشاهده‌ای که اتم از اون چیزی که چشم می‌بینه. یعنی چشم چجوری می‌بینه؟ اون بهتر می‌بینه، اون کامل‌تر می‌بینه، اون تام‌تر می‌بینه. کی فی حالت انسلاخ شدید عن البدن، وقتی که اینا منسلخ میشن ها، این به اصطلاح موت اختیاری، روح از بدن میکنن، جدا میکنن. و هم متیقنون هین ازن به انما یشاهدونه من الامور لیست نقوشن فی بعض القوى البدنیه. میگه و اینها یقین دارن به این که این چیزی که دارن مشاهده میکنن نقش هایی نیستش که توی قوای بدنی اینها شکل گرفته باشه، توی چشم نیست. توجه دارین؟ و المشاهدت البصریه باقیتون مع نور المدبر، یعنی اون مشاهده بصریه عرضم خدمتتون باقیه با اون نور مدبر، یعنی با اون نوری که با اون نور نفس، اون نور تدبیر کننده ای که از جانب نفس میاد. نور نفس دیگه، نور مدبر یعنی نوری که عبارت از نفس، مدبرشون نفس دیگه، نفس هم ببینید تو اون سیستم جناب شیخ اشراق نوریه دیگه. حالا اینا رو باید بخونید ان شاء الله. بله ولی فهمم من جواد الله حق جواده و قهر ظلمات را الوان عالم الاعلا مشاهده اتم مشاهده المسترات هاونا. میخواد بگه که خب اون برای اون عالم گفتیم دیگه، هم برای خدا مطرحه هم برای مشاهده عالم مثال و عالم عقل، عقل منفصل. خب این از بیان شیخ اشراق، اینم از برهانش، یعنی آوردن روی کشف و شهود آیون عرفا. البته حالا نمیگن کی و چی و چه جوری، خودشون خب اهل عروجن دیگه، این اصحاب عروج که میگن کهش خودشونه، که حالا عالم مثال و عالم عقل و قطعا جناب شیخ اشراق تحت مکاشفه داره، بیشترشون نه، یعنی اون تعیون اول و ثانی و اینهایی که آقایون عرفا دارن اونقدر دیگه نه، ولی اصحاب عروج خودش. و میگه آقا ما خله بدن که میکنیم تو ما خیلی خوب میبینه نفس، تو از الان هم بهتر میبینه دیگه، اون ویژگی هایی که الان دارین، هی دور باشه، نزدیک باشه، فلان باشه، بهمان باشه، اینا که دیگه مطرح نیست و نفس خیلی قشنگ میبینه دیگه، چشمی نیست، عرضم خدمتتون شعاعی نیست، هیچی نیست. اینم دلیل جناب شیخ اشراق به عنوان دلیل سوم. خب این که خیلی ما نمیتونیم رو نقد بکنیم، یعنی باید به صورت تعبدی عرضم خدمتتون بپذیریم، ولی باید توضیح بدیم، یعنی ببینیم آیا با این مخاشفه که جناب شیخ اشراق داره نقل میکنه آیا فقط تنها توجیهش همینه، یعنی باید اینجوری توضیح بدیم، یا نه با نظر صدرا هم میسازه. درست؟ ببین اون دوتا نظر قبل شاید بگیم به نوعی دوچار خدشه و دوچار مشکل میکنه، چون میگه آقا ما از این بدن کندیم، دیدیم هر رو داریم میبینیم و هیچ مشکلی هم نداشت، اتفاقا همین جوری هم میدیدیم این نکتشه ها، یعنی همین الان دارم میبینم، دیدم آقا من این روح از بدن هم که جدا میکنم داره همین جوری دارم میبینم. خب معلومه پس این ابزار بدنی شرط نی نفس داره میبینه و نفسه که داره اونجا یه کاری میکنه، پس نفس موضوعیت داره. حالا این نفسه الان ضعیفه تو بدنه، باید واسطه چشم میره، وقتی قوی بشه دیگه به این چشمام احتیاج نداره. درست؟ یعنی اون حالت به اصطلاح مؤدی پیدا میکنه برای اینکه نفس همون تعبیرهایی که داشتیم جلسه قبل. خب اینم از بیان جناب شیخ اشراق. اینم ادله بود که گفتیم حالا بپردازیم بهش، خوبه بریم سراغ اشکالات. اشکالات سوالی نداریم تا اینجا، ما چیزی نگفتیم. ولی خب فرمایشی اگر دارین بفرمایید. خب عرضم خدمت منورتون که ببین اشکالاتی که بر جناب شیخ اشراق میشه، اولین اشکال اینه که اولا مولا صدر 7 تا اشکال میگه. خب آدرس ها رو هم دادم، همه رو تقریبا متن رو آوردم براتون، حتی همه متن اشکالات رو نه میارم انشالله. حالا چرا همه مولا صدر رو نگیم؟ این اشکال امروزی که میخوام بگیم خیلی مهمه، این از اهمیته و باعث میشه که اصلا تعریف ما از علمو ببینیم چیکار کرده مولا صدرا، چی میگه دلیلش. این خیلی امروز بحثمون خیلی مهمه. اما حالا بقیه اشکالاتش هم حالا بعضیش شاید بگیم بعضیاشو نگیم. آدرس هم دادم دیگه خدمتتون، مفصل همه رو گفتم. جلد 3 اسفار 292، 3297، 3340، آوردم این متناشو. 3345، 3354، 6259 و از همه مهمتر جلد 8 صفحه 181 و 182 که 7 تا اشکال رو ایشون مطرح میکنه. 7 تا اشکال رو ایشون مطرح میکنه و عرضم خدمتتون که تا حدی جواب میده. عرضم خدمتتون حالا اینا رو انشالله میگیم و عرض میکنیم. اولی اشکالی که میخوایم بکنیم اشکال مبناییه، یعنی الان اینو مولا صدرام نمیگه، ولی خب اشکال اشکالیه که مبناً بر جناب شیخ اشراق وارده. و اونم اینه که آقا شما که مثل مولا صدرا از نفس و فی وحدتها کل القوا رو توضیح نمیدین که، و این حضور نفس رو در تمام اون اندامهای حسی شما نمیتونید تبیین فلسفی بکنید که، پس این نظرتون دچار مشکله. یعنی به خاطر اینکه شما این النفس و فی وحدتها کل القوا رو نمیتونید تصویر بکنید، پس نمیتونید توضیح بدید که نفس چجوری تا چشم میاد و از چشم چجوری اضافه اشراقیه میکنه میره اون شیء رو تو موطن خودش درک میکنه، چون اینا نگاهشون یه خورده نزدیک به مشاهد، حالا یه خورده هم فاصله میگیره. حالا باید بخونید ان شاءالله علم النفس اشراقی رو، حاجا می جلسه صحبت دارن تو همین مجموعه عالی حکمت میکنن، تقریبا یک ماه پیش جلسه یه ساعته دارن، اگه حوصله کردین گوش بدین، خیلی خلاصه و جمع جور راجعون میفهمن. ولی خب شما که این مبنا رو ندارین، حالا که ندارین پس حرفتون چیه؟ دچار مشکل. خب این میشه این اشکال رو کرد، ولی خب این بالاخره این اشکال با مبانی خود مولا صدرا قابل حله. یعنی ما که حالا دنبال این نیستیم، حالا جناب شیخ اشراق مبنای باطلی هم داشت، اون چیزی که وجدان کرده رو داره توضیح میده. حالا اگرچه نتونه مبانیش رو و اون مبانی هستی شناسیش رو برای این کشف معرفتی بیاد و توضیح بده. یعنی ببینید ما الان یه بحث معرفت شناسی داریم که چجوری داریم حس میکنیم، ادراک حسی حقیقتش چیه، درست؟ خب این بحث معرفت شناسی، این بحث معرفت شناسی یه سری پایه‌های هستی شناسانه میخواد. خب اون پایه‌های هستی شناسانه رو عرضم خدمتتون جناب شیخ اشراق نتونست تعمیم بکنه، ما ولی الان با اونا کاری نداریم. خب ما مبنای هستی شناسی رو درست میکنیم جای خودش. اونی که ما باید در مورد بررسی قرار بدیم الان از منظر جناب شیخ اشراق اینه که این مبنای معرفت شناسانه آیا درست یا غلطه. لذا این اشکال اول مبناییه، درست هم هست از یه جهتی، ولی از یه جهتی هم الان خیلی به شیخ اشراق وارد نمیشه. یعنی این باعث نمیشه ما بگیم آقا پس نظر باطله. چرا؟ به خاطر اینکه خب ما با مبانی صدرایی کامل این اشکال رو توضیح میدیم، یعنی جواب میدیم و حلش میکنیم. خب این اشکال اول. اما اشکال دوم که این تقریبا سلطان بحث امروز ماست و میخوایم واردش بشیم و به صورت مفصل، فکر کنم خود این خیلی اشکال مهمیه. یعنی اگه ما هیچ کدوم از اون اشکالا رو نخونیم، همین رو فقط بررسی بکنیم تو یکی دو جلسه، به نظرم ارزشش رو داره. اونم چه بحثیه؟ اونم بحثیه که شما توی بدایه و نهایه خوندین. اون چیه؟ آقایون صدرایی و پس از ملا صدرا علمو که میخوان تعریف بکنن، خود علامه همین رو دارن، علمو چی تعریف میکنن؟ بگیم ببینم توی مرد 11 چی میخونی شما تو بدای نهایه؟ علمو چی تعریف میکنن؟ احسن حضور و مجردن لمجرد. یعنی هم علم باید مجرد، هم معلوم باید مجرد باشه، هم باید عالم مجرد باشه. درست؟ و بر این دلیل اقامه میکنن. خب حالا من اول بیان بدای نهایه رو براتون میخونم، یعنی الان آوردم. بعد ببینید بیان علامه اولا بگیم چی گیری داره، چون اینا رو باید بخونیم، یعنی اگه نخونیم مطلب حل نمیشه. بعد بریم سراغ متن صدرا، دلیل صدرا رو بیاریم، بعد شروع بکنیم نقد دلیل مولا صدرا. یعنی ما چند تا مرحله کار داریم. مرحله اولش پس بدایه رو بیارم براتون بخونم. البته خوندین دیگه، فهم دارین که حاضر بشه دیگه. من میگم علامه روحشو میگم داره چیکار میکنه، یه تیکه متن میخونم. نهایه رو همونجاشو میارم میخونم براتون. خب بعد بریم ببینیم که خود ملا صدرا چجوری تقریر کرده اینو، بعد علامه تو حاشیه چجوری تقریر کرده، یعنی علامه خلاصه‌شو گفته دیگه. علامه چجوری گفته توی حاشیه اسفار، بعدش چرا تو بدای نهایه نگفته. بعد ببینیم که هم اینی که تو بدای نهایی گفته رو همین الان نقدش میکنیم، ببینیم که این اشکال علامه وارده یا نه. بعد ببینیم اونی که مولا صدرا تو اسفارم میگه اون وارده یا نه. بعد ببینیم نقض داره نداره. حالا میخوام این بپردازیم، یعنی بحث مبسوطیه. ببین اولین جایی که اومده شما خوندین کجا بوده؟ توی کتاب شریف بدایه بوده. توی بدایه آوردم متن رو براتون آوردم. این بدایه صفحه 140، اینو من از نرم افزار کپی کردم. و همین کتاب ما میشه کو کتابه. بله. میشه چی؟ میشه صفحه، حالا اگه شما هم دارید بدایتون رو بیارید ببینید اون موقع چجوری خوندین و اینها. ببینید همون صفحه 178 میشه به این کتاب ما که این تعلیقای های شیروانی رو داره، انتشارات دارالفکر. اون سر 40 فکر کنم انتشارات چیزه، همین انتشارات بله جامعه مدرسینه. حالا ببینید متن بدایه چیه. من میخونم اول، سری میخونم. ببین علامه ته حرفش اینه، وجدانیه. میگه اینی که ما از علم داریم میبینیم وجدانیه، که این قوه نداره، فعلیت محض، منقسم نمیشه به انقسام محل، ارزم خدمه این ویژگی های عرضم خدمتون مادی رو نداره. اینی که ما از علم داریم میبینیم اینه، همین، بیشتر هم نیست. حالا میخونم الان شما میدید اگه تغییر دیگه داشتیم بفرمایید. علامه توی بدانه هم یادتون هست یا نه اون صفحه قبلش بحث اتحاد علم و عالم و معلوم رو میکنن. بعد اینجا که میرسن میفهمن فحصول العلم للعالم من خواص العلم. خب حصول و حضور اون علم برای عالم از خواص علمه. لکن لا کل حصول کیف کان، بل یا هر حصولی نیست، بل حصول و امر بالفعل فعلیتا محض لا قوت فیه لشیء مطلقا. عرضم خدمت فعلیت محض و اصلا قوه چیزی شدن نداره. ما اینو توضیح میدیم دیگه اونجاها، خودتون الحمدلله استاد اینو میگین که آقا الان این صورت ذهنی منه که شما اینو خونیم تو همین بدایه هم خون توی اصول فلسفه هم داشتیم دیگه. الان این صورت ذهنی من نمیتونه چیزی بشه، مثلا دانه نمیتونه بیاد و مثلا درخت بشه. بعد میگه خب من تو ذهنم روش میدم، میگه نه این اون نیست، یه تصویر دیگه ایجاد کردی. درست؟ ببینید فنان نشاهد بالوجدان ان المعلوم من حیث هو معلوم لا یقوا علی شیء آخر، قوه چیزی شدن رو نداره. و لا یقبل التغیر اما هو علیه، تغییرم نمیکنه. فهو حصول امر مجرد علی الماده خال من قواشر قوه و نسمی ذلک حضور. این میشه این حصول امر مجردی از ماده که خالی از اون قواشی و پوشش های قوه است. و این حضور رو میگیم چی بهش میگیم؟ حضور. فحضور المعلوم یستدعی کونه امرا تاما فی فعلیته. ببینید این اگه یه معنا یه جوری توضیح دادم، خب یه جوری دیگه هم میتونم توضیح بدم که اینجوری صدرا میگه، ولی علامه میشه عبارتش اینجا اونجوری توجیه کرده. حالا برسیم اونجا میگم. این که ببینید علامه بیارن حد وسط رو حضور، ماده نمیتونه حاضر بشه. اگه این باشه اینجا میشه اون دلیل ملا صدرا و همون که علامه تو حاشیه میگه. ولی الان ظهورش این نیست واقعا. یعنی علامه نمیخواد بیان بگن که آقا اصلا علم یعنی حضور و ماده نمیتونه حاضر باشه. اینجوری نمیگن علامه. حالا اینو میرسیم انشالله میخونم از بیان ملا صدر و از بیان خود علامه تو حاشیه. اما الان ظاهرش اینه که بابا اینی که ما داریم میبینیم فعلان نشاهد و بلوجدان که اینجوریه که آقا این قوه چیزی نداره، قابلیت تغییر نداره، پس این حصول امر مجرد از ماده و فلان و ایناست و اینو میگیم حضور. ببینید ولی این عبارت بعدی فحضور المعلوم یستد ای کونهو امرن تام منفی فعلیته. این عبارت میشه یه جوری معنی کرد که چی بشه؟ یعنی بیاره رو حضور، بگه آقا حضور اصلا این اختصار داره که حالا میشه که استدلال دیگه ها. ولی الان اینجوری نمیگه علامه ظاهره. من غیر تعلق بالماده و القوه که یوجب نقصه و عدم تمام این من حیث کمالات علتی بالقوه. که آقا اگه بخواد حاضر باشه معلوم اینجوری ندارم معنی میکنم. همین باید فعلیت، یعنی فعلیت تام داشته باشه میشه حضور. اینجوری باید میگفت علامه، نه اینکه حضور معلوم مستدعی اینه که امر تام بشه. این اگه میگم اونجوری معنی بکنیم به اون حد وسطی اشاره داره. حالا میخونیم اشاره تو استدلال بعدی هست. من غیر تعلق به قوه یوجب نقص و بعدم تمام حیث اینا روشنه و مقتضا حضور معلوم ان یکون الامر الذي يحصل له الامر فعلا تاما فعلیا. میگه خب اگه این مجرده اونم بعد مجرد بشه دیگه، عالمش هم بعد مجرد بشه. درسته. این از اون بیان علامه توی بدایه. حالا بریم نهایه. ببینید بیان علامه تو نهایه هم همینه. حالا ببینید این همون فصل اول اینو کجا میاره علامه جو علم تعریف کنه. این برگه گذاشتم نذاشتم هیچ جایی نهایه خود. برسه من اینو بیارم. همون فصل اول مرحله 11. را این اشتباه نکنم. خدوس بوسه بوسه همون اولشه. ببین اونجا کلا سیر علامه اینه دیگه. اول میاد علم حصولی رو میگه، تعریف میکنه، علم رو تقسیم میکنه حضوری و حصولی. بعد بحثی که میکنه اینه که اتحاد علم عالم و معلومه و اینکه هر علم حصولی و علم حضوری برمیگرده که همون نظریه انشاء نفس ملا صدراست. حالا اینا رو برسیم انشاءالله اونجا توضیح میدم من. خب بعد آخرش و لرج الی ما کنا به صدده اینجا کو متن نهایی رو براتون نیوردم. عجب. اینجاست. نه آوردم. این پایینه. آره این متن نهایی است. توجه دارین؟ این متن نهایی صفحه 239 به این کتاب هم صفحه 366. حالا میخونم این رو ببینید، بیان علامه رو ببینید شما. ولرج الا ما کنا به صدده من الکلام فی تعریف العلم. میگم همون بحث خودم من، یعنی فنقو، یعنی این وسط علامه رفته اون بحث اتحاد علم و معلوم و برگشت علم حضوری به حصولی به حضوری اینا رو توضیح دادن. بیا حالا برگردیم اون اولش میخواست علم رو تعریف کنیم. فنقول حصول العلم و وجوده للعالم ما لا ریب فیه. آقا این که وجدانی هستش. ولیس کل حصول کیف کان. این دوباره همون عبارت. بل حصول امر هو بالفعل فعلیت محض لا قوه فیه لشیء اصلا. هیچ قوه ای نداره. چطور؟ فانا نجد بالوجدان ان صورت المعلومه من حيث هي لا تقوى على صورت اخرى. همون عبارت. آقا ما بالوجدان میبینیم که صورت علمیه اون معلوم از اون جهت که معلومه، از اون جهت که صورت علمی است، لا تقوى على صورت اخرى. این نمیتونه چیز دیگه ای بشه. قوه چیز دیگه شدن رو نداره. ولا تقبل و تغییر اما حکیه علی من الفعلیه و از اون چیزی که بالفعل تغییر میکنه. فهو حصول المجرد من الماده آرن من نقاص القوه من اصلا میذاره که حضورا. فحصول حضور شیء لشیء حصوله له به حیث و یکون و تام الفعلیه غیر متعلق بالماده. ببینید دوباره اینجا میشه ولی علامه نمیگه این رو. یا این باید مجرد باشه، اونم باید مجرد باشه، اینو میگیم حضور. پس حضور چیه؟ حصول دو طرف تام الفعلیه و دو طرف مجرد به هم دیگه است. به حیثی که حالا این بسنده بکنه به سیکون ناقص مجهت بعد کمات لطیف القوه داره در این ماده اونا رو توضیح میده و مختضا حضور العلم للعالم ان یکون العالم ایزا تا من ظافلیت فی نفسه غیر ناقص من بعد کمالات ممکنه تلبا بکن و مجرد من الماده خالی عن القوه فل علم و حصول و امر مجرد من الماده لامر مجرد و ان شئت قلت حضور و شیء لشیء. یه علامه اول میاد تجرد اثبات میکنه بعد میبره عرضم خدمت منورتون روی این که این حضوره، اینو بهش میگیم حضور. خب حالا بگید ببینیم بیان علامه رو چیکار کنیم به نظرتون؟ استدلالش خوبه ضعیفه چه مشکلی داره؟ چون میدیم اگه اینا رو ما جواب ندیم زیرا به کل این بحث میخوره ها، یعنی از بیخ باید بکنیم این رو، اصلا میگه جا نمیذاره، اصلا غیر از نظر مولا سعده اشکال نمیکنید. خب دیگه نه، الان به خود استدلال چه اشکالی وارده؟ الان کار نداریم که جای دیگه چی گفتن، با خود استدلال چه مشکلی داریم؟ خانم سپهری و اسماعیل زاده بگین دیگه. یعنی استدلال علامه رو تام میدونید؟ متنم باش آخه من خواهم متن شما رو ببینم اینجوری چیز میشه. بله احسن درسته. ببینید نه بحث این نیستش که نفع نمی کنه، ببینید علامه دارن یه مغالطه خیلی ریزی انجام میدن اینجا. حالا جسارت نماشه خیلی مغالطه که میگیم، حالا جسارت نماشه جناب علامه، ما اینا رو خود اینا یاد گرفتیم. مغالطه هم حالا نگیم، بگیم که یه چی بگیم آخه، یه خلطی داریم مثلا صورت میگیره. ببینید شما ادعاتون اینه که هیچ اصلا علم یعنی حضور و مجرد اله مجرد، یعنی باید بیاین تمام اقسام علم رو بیارین برای ما تحلیل بکنه بگید آقا حضور و مجرد اله مجرد. ولی شما کاری که کردین چیه؟ اینه که فقط اومدین صورت ذهنی رو رابطه شو با نفس تحلیل کردین، گفتین حضور و مجرد اله مجردنه. شما اخص اومدین اثبات کردین، از اخص اومدین امر رو اثبات کردین، به عبارتی دلیلتون اخص از مدعا است و مدعاتون اهمه. چطور؟ این که بابا شما میخواید علم رو بگید اصلا حضور و مجرد اله مجرد، خب همه اقسام علم رو باید ببینید، باید تک تک بررسی بکنید چرا حضور مادی اله مجرد نمیشه، چرا حضور مادی اله مادی نمیشه، چرا حضور مجرد لمادی نمیشه، چرا فقط میمونه حضور مجرد لمجرد. از این حالت علم باید چهارتاشو بحث بکنید. شما فقط اومدید یه سنخ علم رو برداشتید، اینم صورت ذهنی و مفهوم و ایناست، بعد اومدیم گفتیم که خب اینو ما الان نگاه میکنیم بلوجدان توش انقسام نگاه نمیبینیم فلان نمیبینیم، پس این مجرده، این مجرد، این یه سطح اشکال. اینو میتونه علامه جواب بده. خب اینو میتونه علامه جواب بده. چجوری جواب بده؟ علامه بگه که بابا من که برای شما توضیح دادم، ما که داریم میگیم علم، خب ما که داریم میگیم علم، اما صورت حسی و خیالی و عقلی رو میگیم، درست؟ صورت حسی چیه؟ همینیه که موقع مقابله با ماده، اون اولش داره دیگه، علامه اینا رو قبلش توضیح میده انواع اقسام علم رو، حالا یا فصل بعده توی بدایه که فصل بعده توی نهایه فکر کنم فصل بعدش علامه توضیح میده یا علم سه جوره، حسی خیالی عقلی. حالا نگاه کنید اینا رو اگه یادتون نیست توی بدایه نهایه. خب اگر این سه قسم، من اینی که دارم میگم تقسیم نمیشه، علم حسی رو هم میگم، یعنی تمامی این احکامی که من دارم میگم برای علم حسی هم صدق میکنه. اون وقت باید چی بگیم؟ بگیم آقا این که شما دارید میگی برای علم حسی صدق نمیکنه. میگیم چطور؟ میگه آقا ما داریم تو علم حسیمون داریم تغییر میبینیم، تو علم حسیمون داریم قوه چیزی شدن میبینیم. عرضم خدمتتون که حالا قوه چیزی شدنه یه خورده سخته، توجه دارین؟ قوه چیزی شدنه یه خورده سخته، ولی تغییر یه خورده راحته. حتی علامه دوباره میتونه جواب بده، توجه دارین؟ یا بگیم ما تو این علم حسیمون داریم، عرضم خدمتتون که توی این علم حسیمون داریم انقسام پذیری میبینیم. البته علامه اینا رو دونه دونه میخواد جواب بده، حالا جلوتر که میریم اون خواص علمو که میشماره. کدوم صورت علمی؟ خیالی یعنی فقط؟ نه، علامه اونی که میگه داره میگه حسی رو میگیره، این که تغییر نمیکنه منظورتون حسی خیالیه دیگه. نه علامه داره میگه، عام میگه. علامه ببینی شما بیانشون رو همین صفحه میاد، همون بعد بدایی فصل بعد شما ببینی. حالا ندارم براتون متن بزنم، ببینم میخونم براتون. یعنی بله همون فصل، همون فصل ثانی، ینقسم علم حصولی الی کلی و جزئی. بعد میفهمن کلی رو میگن، جزئی رو میگن، بعد میگن آقا سه جور ما علم داریم. ببینید و یسم ما علم است، ببینید این سه جور کل علم به هازن نوع منل. اه چه حرفیه، نه خانم حسین اینجوری نگید علامه رو، نه اینجوری نیست. ببینید کل علم به هازن انسان به نوع منل اتصال مادت الحاضره و یسم ما علم احساسی هم، و کل علم به انسان فلان به غیر حضور مادته یسم ما علم خیالی هم و علم کلی. بعد ببینید بعد میگم ول قسمان جمیعان مجردان عن الماده لما تقدم من فعلیت صورت العلمیه فی ذاتها و عدم قبول حال تغییر و ایزن از صورت العلمیه کیف ما فرزت لام تمنع عن صدق انا کثیرین و ایزن لو کانت صورت الاسم مادیت هم منطبت هم انام اعتراف جازم. همون دلیل که صفحه قبل گفتن و صفحه بعد میارن التفات دارن، با التفات دارن میگن که کلا قسمین این ویژگی ها رو داره. دوباره توی نهایه رو شما ببینید، صفحه چند بود موقع گفتم؟ صفحه 67 این کتاب ما. آره فصل بعدیش راجع به اتحاد علم عالم و معلومه. بعد فصل بعدیش دوباره میاد ینقسم، هم فصل سوم فی انقسام العلم الحصولی الی کلی و جزئی و ما یتصل به. بعد میگن که اقسام علم جزئی رو میگن، بعد میگن علم جزئی حسیه و خیالی، علم کلی هم که معلومه. خب بله، بعد شروع میکنن گفتن که آقا ببینید علم حسی هم ببینید و عد دو هازین این قسمه من العلم جزئی. بله میگن که همه علوم، همه معلومات، چه حسی چه خیالی چه عقلی، لا تعبا به نظر الا نفسها ان تصدق علا کثیرین، ذاتیشونه که کلی هن. خب بعد اینو میخوان بیان استفاده بکنن که چجوری همه اینها باید مجرد باشن. حالا بذارید بخونم براتون نهایی اونجا شم، همینجا میگن بله. بعد آره دیگه جلوتر همین رو میخواد اثبات بکنه، این که ببینید اینایی که ما داریم میگیم مسموقیت ادراک نفس صور علمیه مطلقا زهرمه ما تقدم، یعنی این که میخوام بگم اینا همش معده، وگرنه علم چیه؟ ببین اینها این عباره و حقیقت الامر ان ببین اصلا تصریح علامه است ان صورت المحسوسه بالذات صورت مجردتون علمیتون و اشتراط حضور الماده و اکتناف الاعراض المشخصه لحصول الاستعداد فی نفس الادراک الحسی. یعنی اصلا علم حسی و علامه داره میگه مجرده، اصلا خیالی اینا که روشنه، علم حسی و علامه داره کلید میکنه. توجه داریم؟ خب چیکار کنیم حالا؟ ببینید اونی که به نظر میرسه اینه که یه مغالطه ریزی داره اتفاق میفته، اونم اینه که ببینید علامه اولا حالا علم عقلی و علم خیالی آره اونا مجردن، ولی علم حسی چرا میگید مجرده علامه؟ ببینید این علم دو طرف داره، یه طرف مادی داره یه طرف مجرد داره. به علاوه یعنی به اون حیث مجرد من نگاه بکنی که آقا من مجردم، بالاخره دارم درک میکنم اینجا یه سری چیزای مجرد، انگاری یه سری خواص مجرده پیدا میکنی، یه سری رگه های امر مجرد تو این علم پیدا میکنید. خب اما به اون طرف نگاه بکنید، اون طرف کاملا مادیه. چرا میگین تغییر نداره؟ این چه اصراریه که شما میگید تغییر نداره؟ این که شما اومدین دلیلی که میانه توی تغییر نداره اینه که آقا ما صور ادراکیمونو الان تصور کردیم، 200 سال دیگه هم تصور میکنیم، 20 سال دیگه هم تصور میکنیم. خب اون که مال علم صورت خیالیه که شما ادله‌ای که برای صورت خیالی تو عدم تغییر میارید حق ندارید بیانید توی علم حسی پیاده بکنید. آقا من دارم میبینم این تغییر این که الان روبرومه، چرا میگین تغییر نداره؟ الان من این درو دارم باز میکنم، تغییر درو دارم میبینم، علم من داره لحظه به لحظه تغییر میکنه. حالا قوه باشه، قوه به خاطر اینکه یه حیثش به منه آره نداره دیگه. چی بود اون خواص ماده که لیست کردم براتون؟ خواص مادی رو، ماده رو، یکیش تغییره، یکیش عرضم خدمتتون زمان و مکانه، خب یکیش زمان و مکانه، یکیش زمان. چرا میگی نداره؟ اگه تغییر داره زمانم داره. و حالا مثلا اون یه دونه دیگه هم بود، اگه شما نگه ویژگی دیگه علامه میشمارید که چهارتاشو میشمارید توی بدایه، خوندم اینا رو مفصل برای تو متناشو که ویژگی هاش چیه. آره ببینید، یه دونش فعلیته، یه دونش آقا عدم صدق بر کثیرین. من حیث هیه نگاه بکنید عدم صدق بر کثیرین یعنی صدق بر کثیرین میکنه. اون توضیحی که دادم خدمت تو صورت جزئی و کلی، کی گفته الان صورت حسی کجا من حیث هیه شما میتونی بکنی که این بگیم که صدق بر کثیرین میکنه؟ اصلا میتونیم اگه این کارو بکنیم؟ ما علم گره خورده به وجود خارجی، شما چجوری میخواین من حیث هیه نگاه بکنید؟ الان اینی که گره خورده به وجود خارجی، من چجوری میخوام اینو من حیث هیه نگاه بکنم که بگم آقا من حیث هیه کلیه و اگر مادی بود مادی مسابق جزئیته و علم هیچ وقت جزئی نمیشه، فلذا علم مادی نیست، یعنی چون جزئی نیست مادی نیست. اینو کجا شما تو علم حسی میتونید اینو اثبات بکنید؟ تو علم خیالی میگید آره، دقت میکنید، تو علم عقلی میگید آره، ولی تو علم حسی شما چجوری اینو میخواین اثبات بکنید؟ این که این الان من حیث هیه، اگه من به این نگاه ببینید من حیث هیه ای که اینو یعنی از این این اصلا تصویریه که اونجاست، اصلا چجوری شما میخواین من حیث هیه نگاه بکنید که کلی بشه؟ اصلا نمیشه، قابلیتشو نداره این شه. تعجب دارین؟ مثل اینه که من بیام بگم آقا وجود خارجی متشخص رو من حیث هیه اگر نگاه بکنم کلی میشه. خب شما نمیتونیم وجود متشخص خارجی رو من حیث هیه نگاه بکنی، مگه اجازه میده اون به شما که شما اینو من حیث هیه نگاه بکنی تا کلی بشه؟ توجه دارید؟ این دلیل دومشون که میگم. بعدش اینه که آره انقسام، تقسیم انقسام محل. ببینید یه سرش هم تو نفسها، چی فرمودیم؟ بذار من اینو بگم خانم سپهری، من گم میکنم الان بحثم، اینو بگم الان دلیل صدرا رو نگفتم، همین علامه رو شما ببینید. بعد از دلیل بعدی که میارن دوباره اینه که قسمت نداره، قابل اشاره وضعیه نیست، قابل اشاره ارزم مقید زمان نیست، مقید مکان نیست و اشاره وضعیه نداره. ببینید یه سریاشو شاید نتونیم تطبیق بدیم خب، ولی از همه مهمتر تغییر داره. بعدم اینو حواسمون باشه ها، علم یه پایش تو نفس منه، یعنی صفت منه، عارض منه. از یه طرفم الان تو علم حضوری من دارم میگم نفس داره میره چنگ میزنه به اون کیف خارجی، یعنی از یه طرف پای منه از یه طرف اونه، یعنی میدونی مثل چیمونه؟ مثل الان دردی که تو من حاضره، یا مثلا عرضم خدمتتون که حالا عوارض مادی دیگه ای که تو من حاضره. ببینید شما اینا رو درک میکنید مثل درک ماده به ماده نیست، اینجوری نیستش که اون احکام ماده همش، خب یه برش نفسه بالاخره، یه برش مجرده.
بله میفهمم، معلومه به ذات حتی حسی کلا تغییر نمیکنه و مجرده. با این فرق که معلومه خارجی بالعرب به ذهن نمیاد، یعنی وقتی علم رو امر نفسانی لحاظ کردم و معلومه برزو بله عرضم خدمتتون که ببینید علامه کاری که دارم میکنن در واقع اینه، ببینید علم حسی رو دارم حصولی تقریر میکنن اینجا و گیر اصلی اینه، درست میگه خانم سپهری؟ حالا یه گوشه آخرش توضیح بدم. این که کاری که علامه دارن میکنن اینجا علم حسی رو دارن حضوری توضیح میدن. خب وقتی شما حضوری توضیح بدید، حضوری یعنی تو ذهنه، نه اینکه من رفتم اونجا، این خلاف وجدانه. از همه مهمترش باشه این خلاف وجدان، یعنی من الان با عکسی که تو نفسمه مواجهم، من الان اونجا نیستم، من الان اونجا نمیفهمم، من الان تماس مستقیم با اون شی ندارم. ببین مهمترین اشکالش اینه، یعنی دارن حصولی توضیح میدن و درسته معلومه بالعرض داریم، معلومه بالذات داریم که این معلومه بالعرض حاکی از اونه و این خب این از همه اشکالش اینه که مهمترین خلاف وجدانه. توجه دارین خلاف وجدان. حالا بیایم ببینیم کدوم حضور. ببینید همه علما برای عالم حضوریه دیگه، چه حسی چه خیالی چه عقلی، برای عالم حضوریه، حیث انتصابش به عالم حضوریه. الان بحث سر حضور معلومه بالعرض برای عالم که علامه میگه اینجا که اینجا داره تغییر میکنه چون نظر صدرانو میخواد بگه. آره معلومه بالعرض اشتباه گفتم، معلومه بالذات هر ستاش، بله اینجا هر ستاش عرضم خدمتتون معلومه به ذاته و حاضر نزد عالمه. بحث سر اینه که معلومه بالعرض آیا حاضر یا حاضر نی، که علامه همه اینجا داره بین معلومه به ذات و معلومه بالعرض فاصله میندازه و چون داره فاصله میندازه این گرفتاری شده. خب این از بررسی متن علامه و این گیر و گورایی که متن علامه داره. یعنی الان ببینید اشکال اصلی و علامه پس چی شد؟ این که بابا شما دارید علم حسی رو حضوری حصولی میگید و و اینی که شما دارید حصولی میگید، آره این اگه حصولی نگاه بکنیم یه چنین چیزایی میبینیم، ولی مسئله اینه که واقعا حصولی ما نمیفهمیم. ببینید واقعا بین علم خیالی با علم حسی تفاوت ماهوی وجود داره. یعنی علم حسی، ببینید این خیلی نکته مهمیه، بعضی وقتا این مقفول میشه، یعنی میگن آقا علم اگه روبروش باشه ماده میشه حسی، نباشه میشه خیالی، دقیقا یه چیزن. نه بابا تفاوت ماهوی داره، این از قبیل شهوده، اون از قبیل عرضم خدمتتون که بله اون از قبیل حصوله، کاملا متفاوته از دو سنخه. اگه اینه ببینید شما تو مکاشفاتشون هم همینه، شما مکاشفاتتون بین اون موقعی که دارید به اصطلاح اون شی باهاش ارتباط برقرار میکنید و خودتون تعبیر میکنید علم حضوریه، با اون بعد که این رو حکایت دارید میکنید خیاله، اینا یکیه؟ خب یکی نیستش، خیلی با هم دیگه. این میزان وضوحش میاد میگن آقا میزان وضوحش فرق داره، فلان داره، بهمان داره. این اصلا بچره. ببینید یعنی ما میتونیم از این داده های جدید بگیریم، اون داده های جدید به ما نمیده، اون هر چی بوده عکس گرفته فقط اگه بازش بکنه، مگه تحلیلش بکنه، کار دیگه بکنه، ولی این الان میتونیم از خدمت داده های جدید ازش به دست بیاریم. خلاصه اینا همه فرع اینه که منو علامه نگاه ملا صدرا رو قبول کرده، بعد حالا داره میاد میگه که آقا این علم حضوری که ما داریم، این علم حصولی که ما داریم، چه حسی چه خیالی چه عقلی و اینها، اینا رو که بلوجدان نگاه میکنیم اینجوریه. اولا بلوجدان اینجوری نیست، ثانیا ادلتون اینجا راه پیدا نمیکنه، ثالثا این که شما به خاطر اینکه بین معلومه بالذات و معلومه بالعرض فرق گذاشتین این مشکلات پدید اومد. این اون روح بیان علامه و این اشکالاتی که میشه بهش کرد. خب این نکته اول. نکته
نکته دوم این که بریم سراغ نظریه خود ملا صدرا. درسته، یعنی بریم ببینیم که خود ملا صدرا توی اسفار چی گفته. من اول اون متناش رو میخونم براتون، این تعدادی که آوردم، بعد تا بریم سراغ اون اصل استدلال ایشون ببینیم که چیه. ایشون جا به جا توی اسفار میگه که آقا ما گفتیم که، ببین یه جا آقای ملا صدرا بحث میکنه، جناب ملا صدرا ببینید یه جا بحث میکنه، بحث اصلی کجاست؟ این متنیه که براتون، و این که بدایه هست، این من جاشو با این عوض کنم یه لحظه ببخشید چون رهزن میشه. ببینید یه دونه متن، این متن بدایه اونهای تموم شد، متن جای اصلی که بحث میکنه این صفحه اسفار جلد 3 صفحه 297 اما سلطان بحث اینجاست و استدلالی که میاره حالا براتون پررنگ کردم. بعد جا حالا حاشیه الان ان شاء الله میخونیم، همون حاشیه همینجاست که محصل ما افاده و ان شاء الله میخونیم. بعد ایشون میفهمن که جا به جا میگم، ببین همون صفحه 345، فقط علم تبل برهان القاطع الساطع ان العلم هو کل وجود سوری مجرد الماده. این یک. دو، الحق کما سبق ان العلم عبارت عن وجود شیء بالفعل شیء، بل نقول العلم هو الوجود شیء المجرد عن الماده سواء کان ذلک الوجود لنفسه او لشیء آخر. داره ببینید همین رو، الخامس همین جلد 6 صفحه 259، انا قد بینا فی کثیر من مواضع هذا الکتاب بالبرهان که ان شیء من الاجسام الطبیعیه و صورها المادیه و حیاتها لا یمکن ان یکون مدرکن به ذات، مدرکن به ذات، مدرکن این مدرکن نخونید. میگه آقا ما جا به جا این کتاب با برهان اثبات کردیم که هیچ یک از اجسام طبیعیه و صور مادیه و حیات مادیه امکان نداره که مدرک به ذات بشه. و حالا اون نظر خودشو بعد میگه، و لیس لها ایضا حضور جمعی عند شیء الا به امثلت الحسیه، یعنی عالم مثالش، و العقلیه، یعنی عالم عقلش، لاجر زاله کان ادراک و اندل حکما به صورت منتظرت منها لا به نفسها. لذا میگن آقا شما هر چیز حسیه که میفهمی با صورتش میفهمی، با خودش نمیفهمی. میگه ما برهان داریم برای این. خب بعد برهانی که اقامه میکنه، اصل برهان اینه، اصل برهان بمونه دیگه، اینو حالا میخواستیم بگیم نقدش هم بکنه. خب این باشه انشالله، باشه انشالله جلسه بعد دیگه. حالا ببینیم اگه فردا بشه یه جلسه بذاریم خیلی خوب میشه، اگه فرصت میکنید شما. حالا بگم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگه فردا بتونید یه جلسه بذاریم ملا صدرا رو، عرضم خدمتتون،